خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، بحث باران رو با شما انجام دادیم و این ترانه باران رو هم تقدیم حضورتون کردیم. اما بدانیم که این ریزش نعمت الهی برای ما بسیار جای شوک داره. سطح‌های به هر حال مخازن آب طبق گفته کارشناسان سطحشون پایین هست، مصرف بالاست. استفاده بهینه داشته باشیم، استفاده بکنیم از این نعمت الهی. آبهای زیرزمینی به هر حال کم شده، ریزش ها که به هر حال در سالهای خوشسالی بودیم کم بوده، نشست زمین به همین دلیل هست که خالی شده. لذا امیدواریم دوستانی که این ریزش باران رو تماشا میکنن به این نعمت الهی شاکر باشن و استفاده بکنیم درست و سطح ها انشاءالله مجددن مشروب بشه از این آبها و پر بشه پشت سطح ها، استفاده بکنیم که مشکلی در کشور به وجود نیاد، حتی در بخش کشاورزی. انشاءالله که شما هموطنان گرامی شاکر این نعمت ها باشید. مهراب روشن رو تقدیم میکنیم به شما سروران ارجمند.
مساجد باید آباد باشه، صدای اذان باید از مساجد بلند بشه.
محراب روشن.
مساجد باید مرکز تربیت صحیح باشد.
مسجدهای ما مشکلاتی داره.
ما با مساجد و مجالس تبلیغ چه کردیم و چه میخواهیم بکنیم؟ این سوالیست که ما باید از خودمون بکنیم.
مهمترین اهداف و رسالتهای فرهنگی مسجد کدامند؟ راهکارهای رسیدن به اهداف فرهنگی مسجد چه مواردی هستند و نقش گروه‌های اجتماعی و سازمان‌های مردم نهاد در این راستا چیست؟ مهمترین موانع در راه تحقق اهداف فرهنگی مسجد کدامند؟ به نام خدا. سلام، با برنامه محراب روشن از شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. در این برنامه قرار هست با حضور حجت الاسلام سید مهدی ماجدی، مدیر برنامه‌های فرهنگی امور مساجد استان تهران، راجع به مهمترین اهداف و رسالت‌های فرهنگی مسجد صحبت بکنیم. من محمد فیروزی در دقایق آتی در خدمت شما هستم. خب آقای ماجدی معتقد هستند که مسجد اهداف و رسالت‌های فرهنگی مهمی میتونه در جامعه ما ایفا بکنه و به عنوان یک نهاد اجتماعی جایگاه خاص و مهمی داره. خدمت شما سلام عرض میکنم آقای ماجدی، ممنونم از وقتی که به این برنامه اختصاص میدید. به عنوان سوال اول میخواستم با توجه به دیدگاهی که دارید بپرسم، اولا از نظر شما این اهداف و رسالت‌های فرهنگی مسجد مهمترین هاش کدام ها هستن و مسجد چه کارهایی رو میتونه در جامعه ما انجام بده؟
سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما برادر عزیز و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو. خدمتتون عرضم که اهداف و در واقع برنامه های فرهنگی مساجد همه مبتنی بر مساجد سبز اسلام و منویات نبی مکرم اسلام و ائمه اطهار علیهم صلوات الله هستش، که در خدمت بندگی خدا و انجام فعالیت ها و برنامه های فرهنگی و اجتماعی هستش که در این راستا به مردم خدمت بکنن و فضا و بستری رو فراهم بکنن که گیره های مختلف فرهنگی و اجتماعی مردم تو فضا و بستر مسجد در واقع حل بشه و باز بشه. اصل مسجد که با توجه به همین کلمه و لغت مسجد محل سجود و بندگی هستش، در راستای همین فعالیت‌های بندگی و اقامه جماعت و فعالیت‌های در واقع عبادی در ذیل و ضمنش برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی زیادی میشه برگزار کرد. از جمله خیریه‌هایی هستش که مساجد ما دارن، صندوق‌های قرض الحسنه مساجد ما هستن که گره‌گشای کار مردم هستن، و در ضمن اون مراکز مشاوره‌ای هستش که با حضور امام جماعت و کارشناسان مربوطه گره‌های فکری و روحی که حالا افرادی که حالا تو این زمینه گره دارن، سوالی دارن، برطرف می‌کنند و جوابگوی سوالات اون عزیزان و بزرگواران هستن. همچنین برنامه‌های تربیتی مساجد هستش که با ارتباط با مساجد، با ارتباط با مدارس و نوجوانان و جوانانی که در محیط پیرامونی مسجد هستن، کلاس‌های آموزشی و تربیتی، هنری، ورزشی در مسجد برگزار میشه و از این طریق باز نسبت به جوانان و نوجوانان محل خدماتی تقدیم میشه و در مسیر جذب به بندگی خدا و فعالیت‌های در مسجد خدماتی ارائه میشه. برنامه‌های مختلفی مسجد داره که هر مسجدی با توجه به فضای بومی که در اطراف خودش هست و ظرفیت‌های نیروهای انسانی و مالی و منابع مالی که در اختیار داره، به سهم خودش تو زمین‌های مختلف با ایده‌هایی که وجود داره خدمات رو در محله و مسجد نسبت به نمازگزاران و همسایگان مسجد ارائه میده. باز به عنوان نمونه و مثال عرض میکنم بحث تهیه جهیزیه برای جوانان به حال مددجو و نیازمند محل هستش که در همین راستا گاه عقد و ازدواج بعضی جوانها تو فضای مسجد برگزار میشه و شروع زندگیشون تو ارتباط با خدا و تو فضای روحانی و معنوی مسجد در واقع شروع میکنند و میبندن. نمونه های مختلفی میشه مثال زد که حالا از جمله نمونه رو خدمتتون عرض کردم. در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم از شما. به عنوان سوال بعدی بفرمایید که به نظرتون راهکارهای رسیدن به این اهداف فرهنگی چطور قابل تحقق هست و ما چطور میتونیم از ظرفیت گروه‌های اجتماعی و سازمان‌های مردم نهاد استفاده بکنیم و بهره ببریم؟
مسجد در واقع محور هستش که با ارتباطی که حالا با مجموعه های مردم نهاد محلی و حتی حالا مراکز دولتی و مؤسسات مختلفی که در اطراف مسجد هستش ارتباط برقرار میکنه، یه همافزایی صورت میگیره و در جنبندی این همافزایی و همکاری و همفکری این خدمات رو به نحو مطلوب به مردم ارائه میدن. خب هدف خدمت به مردمه، هدف اون در واقع اعتلاء کلمه الله و فعالیت‌های مختلف مسجد هستش که در این راستا با همکاری که با مجموعه‌های مختلف داره میتونی خدمات رو ارائه بده. نیازمند این هستش که خب امام جماعت و کارگزاران مسجد فعال باشن، بتونن ارتباط با مجموعه‌های مختلف پیرامونی مسجد بگیرن و مراکز حالا مردم نهاد گرفته تا مجموعه‌های مختلف دولتی ارتباط بگیرن، همکاری بکنن. این همکاری در نهایت سودش در واقع به مردم میرسه و در واقع نتیجه مطلوبش رو مردم میگیرن و از این خدمات شیرین مجموعه های در واقع مذهبی دولتی و حالا مردم نهاد بهره مند میشن و گره ها و مشکلاتشون برطرف میشه. خدمتتون عرضم که به مثال همین مراکز نیکوکاری که در فضای مساجد کشوری ما از جمله مساجد استان تهران برقرار شده و شروع به کار کرده، خب با کمیته امداد همکاری و همافزایی داره. ما میزهای خدمت داریم. خب میزهای خدمت ما میز خدمت رضوی است که با آستان قدس رضوی همکاری میکنه. ما گاه ارتباطات فرهنگی با سرای محله و با شهرداری های هر محله و هر منطقه داریم که باز تو همین راستا گره هایی که مربوط به شهرداری هستش برای نمازگزاران و همسایگان مسجد باز میشه. از جمله همین طرح واکسیناسیون که در فضای مسجد انجام میشده، بحث مشاوره‌های حقوقی، مشاوره‌های خانوادگی فضای مسجد انجام میشده. گاه تو طب سنتی هستش که خدماتی با همکاری مجموعه‌های مردم نهاد پیرامونی مسجد تو فضای مسجد برگزار میشه. گاه به مثال عرض میکنم بحث طب روز هستش که بعضی موقع پزشکان محترم هستن که تو فضای مسجد مستقر میشن در هفته و مردم رو در واقع ویزیت میکنن و داروهایی که لازم هستش رو برشون تجویز میکنن. این ارتباط مسجد با آستان قدس، با کمیته امداد، با شهرداری و مجموعه مختلف، حتی بفرمایید جهادی بسیج که حالا تون سلسله مراتبش طبق دستور سپاه هر پایگاه بسیج جهادی داره که باز این خدماتش در خدمت به مردم و گره‌گشای کار مردم هستش. باز این ارتباط که با سپاه و بسیج وجود داره تو فضای مسجد به مردم خدماتی ارائه میده. ارتباطی که مسجد با کانون ستادهای فرهنگی وزارت ارشاد داره که فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی از طریق این کانون‌ها و هم‌افزایی که با کانون‌ها داره در خدمت به مردم این کار و فعالیت‌ها انجام میشه. تو بحث صندوق‌های قرض‌الحسنه هستش که با سازمان اقتصاد اسلامی باز این صندوق‌ها گاه در میان مساجد ما مستقل و فعالیت‌های خودشون رو انجام میدن. ارتباط با کتابخونه‌ها هستش که باز کتاب‌هایی که در این زمینه در اختیار جوان‌ها قرار می‌گیره. تو بحث درمانگاه هستش که باز زمینه خاص خودش رو داره. تو موضوعات مختلف، حالا من نمونه مثال عرض کردم و توضیح دادم که مسجد این ظرفیت و پتانسیل رو داره که با مجموعه‌های این چنینی ارتباط بگیره و فعالیت‌های خودش رو تو فضای مسجد در ارائه خدمت به مردم ارائه بده.
خب با برنامه محراب روشن در خدمت شما هستیم. همکاران من یک آیتمی رو با عنوان یک مسجد یک محله آماده کردن که دعوت میکنیم در این قسمت شنونده اون باشید.
مسجد جامع قدیمی دامغان یکی از بناهای مهم و ارزشمند قرن چهارم هجری قمری است. این بنا که در دوره غزنویان و در مرکز شهر دامغان بنا شده، دارای دو در ورودی در شمال شرق و جنوب شرقی است که یکی به زیر گنبد قیصریه و دیگری به محله خوریا باز می شود.
از اصفهان، آمل، از قزوین.
از چه چیزایی الان عکس گرفتی؟
از فضا و معماری اینجا.
چطور بود؟
آجوری خیلی قشنگ.
چیزی که خیلی من جلب توجه کردش، من سیستم گرمای سرمایشی تو تابستون زمستون بود که خیلی جالب بود. من برای اولین بار چنجی رو می‌دیدم.
بحث انعکاس صدا واقعا قشنگ بود، من هیچ کجا ندیده بودم.
سیستم گرمایش و سرمایشش که در یک شومینه تعبیه شده، از یک فضای خاص استفاده شده برای خدمتتون عرض کنم، گرمایش و سرمایش اونجا خیلی خیلی بی‌نظیره.
مسجد جامع دامغان دارای چهار شبستان است. در گوشه شمال شرقی مسجد جامع مناره آجری با 105 پله و ارتفاع حدود 31 متر سربر افراشته است و در وسط این مناره کتیبه‌ای به خط کوفی که آیه‌ای از سوره نور را در خود جای داده خودنمایی می‌کند. قسمت بالا و انتهای مناره به یک ردیف کاشیکاری مزین شده که این کاشی‌ها قدیمی‌ترین کاشی‌های ایران است. مسجد قدیمی جامع دامغان در سال 1310 در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است.
ممنونم از همکارانمون که این آیتم رو آماده کردن. این رو بعد از بکنم، شما برنامه محراب روشن رو از شبکه رادیویی گفتگو میشنوید. اگر نقطه نظری یا دیدگاهی راجع به این برنامه داشته باشید، میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 نقطه نظراتتون رو مطرح بکنید و اگر این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه، میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم فایل برنامه رو بعد از پخش دریافت بکنید و در زمان مناسبی شنونده اون باشید. به گفتگون برگردیم با حجت الاسلام سید مهدی ماجدی، مدیر برنامه‌های فرهنگی امور مساجد استان تهران. آیه ماجدی، نکاتی رو در بخش قبل اشاره کردید، اما به نظر میرسه که یک موانعی در راه اهداف و رسالت‌های فرهنگی مسجد هم وجود داره. از نظر شما این مهمترین موانع کدام‌ها هستند؟
مهمترین موانع در واقع جزیره عمل کردن مجموعه هستش. اگه ما برگردیم به صدر انقلاب خودمون و در دوران رفاه مقدس خودمون که فعالیت‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی در مساجد ما برگزار می‌شد، خب اصل صدور انقلاب، تشکیل در واقع تأسیس گروه انقلاب ما و همچنین دفاع مقدس ما همه از مرکز مسجد بوده. اگه برگردیم به همون زمان گذشته به این صورت که فعالیت‌های مسجد رو رونق ببخشیم، جزیره عمل نکنیم و مجموعه های مختلف مردم نهاد گرفته تا دولتی همکاری لازم رو با مسجد داشته باشن و خدماتشون رو از فضای مسجد به مردم و نمازگذاران و همسایگان پیرامونی مسجد ارائه بدن، خیلی گره ها و گرفتاری ها برطرف میشه و کارهای خیلی خوب و مثمر ثمری انجام خواهد شد.
خیلی متشکرم از شما. با من سوال بعدی بپرسم از خدمتون، فکر میکنید در رابطه با اهداف و رسالتهایی که مسجد داره، آیا در باره سیاستهایی که مربوط به اونها هست نیاز به بازنگری وجود داره؟ یعنی آیا نیازمند بازنگری در مأموریت‌های راهبردی مسجد ما داریم و آیا اصلا این موضوع ضرورتی داره از نگاه شما؟
خدمت معارضم که سیاستهای راهبردی مختلفی در طول انقلاب و این طول 40 چند ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی واقع تعیین شده و نوشته شده و به عنوان حتی سند ملی مسجد ارائه شده، اینا نیاز به در واقع بازنگری هست، نیاز به عملیاتی سازی اون هستش. و اگر به قول گفته این اسناد بالادستی توسط مدیران ارشد تا پایین اجرایی بشه، به هر حال به اون اهداف لازم در تحقق فعالیت‌های شایسته و بایسته مسجد خواهیم رسید. عرضم این است که در باب سند ملی مسجد و اون بحث راهکارهای مدیریتی و راهبردی مسجد ما تو بحث سند مشکلی نداریم. بحث عملیات سازی اون هستش. به مثال بعض قوانین هستش که در مجلس تصویب شده ولی خب هنوز اون به فضای اجرایی و عملیاتی اون نرسیده و راهکار اجرایی سازی و عملیاتی سازی این قوانین هنوز تعیین نشده، یا حتی ممکنه بعضی از متولیان امر و مسئولین مربوطه هنوز اون رو اجرایی نکردن و فقط به عنوان صرف قانون باقی مونده. اگر همین اسنادی که اسناد بالادستی مربوطه به نظام در باب مسجد هستش، مسئولین و متولیان امر در نهادهای مختلف اون رو پیاده بکنن و هر مجموعه ای نسبت به اون وظیفه‌ای که نسبت به مسجد داره کمکاری نداشته باشه و وظایف خودش رو به نحو احسن انجام بده، به اون اهدافی که در واقع مسجد تمدن ساز که مورد نظر رهبر معظم انقلاب و مورد نظر نظام جمهوری اسلامی هستش، انشاءالله به اون اهداف بلند خواهیم رسید و این نیازمند همکاری همه مجموعه و اجرای قوانین و اسناد بالادستی و حالا اون بحثای راهبردی مسجد هستش که انشاءالله دوستان همکاری بکنن به اون اهداف خواهیم رسید.
خیلی ممنونم. آیتم دیگری آماده شده برای این بخش از برنامه با عنوان مساجد جهان که دعوت میکنم شنونده این آیتم باشید و در پایان با سوال پایانیمون و دقایق آخر این برنامه با آقای ماجدی همراه هستیم.
هنر معماری در تمامی عرصه‌های تاریخی سبب شده است که بناهای تاریخی و بسیار ارزشمندی در سراسر جهان باقی بماند و الهام بخش عده بسیاری از بازدید کنندگان خود باشد. معماری فوق‌العاده و بی‌نظیر مسجدها در شهرهای مختلف جهان سبب شده است که بناهای خارق‌العاده‌ای برپا باشد و گردشگران زیادی را به سمت خود جذب کند. در این قسمت به معرفی مسجد جامع سلطان قابوس می‌پردازیم. مسجد جامع سلطان قابوس از جاذبه‌های زیبای شهر مسقط و یکی از زیباترین و جذابترین مساجد مدرن جهانه که با ترکیبی از سبک‌های معماری اسلامی، خاورمیانه و عمان ساخته شده. مسجد سلطان قابوس که بعد از 6 سال کار در سال 2001 به اتمام رسیده، ظرفیت 20,000 نمازگزار را داره و بزرگترین مسجد کشور عمان به شمار میره. مساحت مسجد حدود 416,000 متر مربع بوده و به شکل مستطیل بنا شده و ورودی اصلی مسجد دارای 3 قوس بلنده که در راستای خطوط تیره سنگ مرمر کف قرار گرفته و در انتها به مناره اصلی مسجد میرسه. در هر گوشه این بنا 4 مناره دیگه با ارتفاع 45 متر قرار گرفته: سالن اصلی نماز، سالن مخصوص بانوان، کتابخانه و سالن سخنرانی 4 بخش اصلی مسجد رو تشکیل میدن. در بدو ورود به ساختمان وارد سالن نماز بانوان میشیم که ظرفیت 750 نفر رو داره. سالنی هم برای مردان ساخته شده که 6600 نفر میتونن درش نماز بخونن. بزرگترین فرش دستباف ایرانی و عظیمترین لوستر کریستالی جهان رو میتونیم در مسجد سلطان قابوس ببینیم. شاهکار فرش دستباف ایرانی با 4263 متر مربع در سالن مردان پهن شده. شاید براتون جالب باشه که بدونید طرح این فرش 24 تنی از نقشه گنبد مسجد شیخ لطف‌الله اصفهان و ترکیب طرح افشان شاه عباسی و سایر نگاره‌های تزئینی ایرانی و اسلامی الهام گرفته شده و 4 سال برای بافت این فرش زیبا زمان صرف شده. همتای زیبای این فرش نفیس رو میتونیم در سقف چوبی سالن ببینیم که با نقوش عربی و خطاطی مزین شده. گنبد مسجد با 34 متر ارتفاع در همین بخش ساخته شده و در مرکز این گنبد لوستر معروف به مسجد سلطان قابوس با 14 متر طول و وزنی معادل 58 تن و با 1122 لامپ قرار گرفته که نور زیبای خودش رو به داخل این گنبد میتابونه. باور کردنی نیست که این لوستر 600 هزار کریستال درخشنده سوارسکی و آبکاری طلای 24 عیار داشته و 4 سال برای ساختش وقت صرف شده. مسجد سلطان قابوس با موزاییک‌های زیبا و رنگارنگی تزئین شده و مشخص نیست که چه تعداد سنگ درش به کار رفته، اما نتیجه کار بی نهایت چشم نوازه. البته اگه دوری هم در راهروی بیرونی مسجد بزنیم، شاهد انواع آثار هنری موزاییک خواهیم بود. در کتابخانه بزرگ مسجد سلطان قابوس شاهد 20 هزار جلد کتاب هستیم و در بخش دیگری از مسجد سالن سخنرانی قرار گرفته که برای برگزاری مراسم مختلف و بسیاری از سخنرانی‌های اساتید مسلمانان و غیر مسلمان به زبان انگلیسی و معمولاً با هدف تقویت گفتگوی بین ادیان ازش استفاده میشه که شرکت در این مراسم برای عموم مردم آزاده.
خب آقای ماجدی، وقت برنامه ما رو به اتمام هستش. من در اینجا میخوام از شما بپرسم که توصیه ای به نظر شما برای مسئولان کشور و مردم دارید با توجه به اینکه خب دولت هم چند ماهی هست که روی کار اومده و دولت تازه هستش، توی بخش مجلس شورای اسلامی هم مجلس تقریبا جوان هست و هنوز عمرش به نیمه نرسیده. در این رابطه فکر میکنید چه توصیه هایی میشه کرد تا مسجد به اهداف و رسالت‌های فرهنگی خودش در جامعه فعلی و کنونی ما دست پیدا کنه؟
مسئولین که خب خودشون بهتر میدونن، هر کسی وظیفه خودش رو انجام بده به سهم خودش، گره از گره ها رو باز کرده و زمینه برای رسیدن به اون اهداف آرمانی انقلاب و در واقع اهداف آرمانی اسلام در واقع فراهم خواهد کرد و خواهد رسید. در باب مردم الحمدلله فعال هستند، همیشه پای کار انقلاب و مسجد بودند و هستند. فقط نکتهش این هستش که این پیام رو عرض بکنم، مسجد متعلق به همه مردم هستش، برای مردم هستش. حالا عده‌ای از این مردم مسئولیت قبول میکنن، تو کار مسجد فعال هستن به عنوان کارگزار مسجد، به عنوان امنا، و الا هر کسی که تو فضای مسجد بتونه فعالیتی داشته باشه اون مسئول و میتونه به هر حال در گره گشایی از گوشه از کار مسجد فعال باشه و مسجد رو به سهم خودش رونق ببخشه و فعال بکنه برای حضور جوانان و نوجوانان.
خیلی ممنونم از اینکه پاسخگوی ما بودید. گفتگو خوبی بود با شما آقای ماجدی. از وقتی گذاشتید ممنون و متشکرم و شما رو به خودم می‌سپارم. خب شنوندگان محترم شبکه رادیوی گفتگو، صحبت‌های من رو با حجت الاسلام سید مهدی ماجدی، مدیر برنامه‌های فرهنگی امور مساجد استان تهران شنیدید. اگر نقطه نظری در رابطه با این برنامه دارید میتونید در سامانه پیامکی 30,000-35 اون رو منعکس بکنید و اگر این برنامه مورد توجهتون قرار گرفت بازم عرض میکنم میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا فایل برنامه رو دریافت بکنید. همکاران خوب من در سایت رادیو گفتگو هم متن صحبت‌های مهمان محترم برنامه رو به شکل متن مکتوب تنظیم و پیاده میکند که میتونید از طریق این صفحه هم نکاتی که در این برنامه مطرح شد رو مطالعه کنید و اون رو داشته باشید. از همراهی شما با این برنامه ممنون و متشکرم. به امید پیروزی و سربلندی کشور عزیزمون ایران شما را به خدا می‌سپارم. خدا نگهدار.
رادیو گفتگو؟
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وسنت کمک از این سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتن، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما
هستید. زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. چه صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن، گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برای رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یک از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید می‌کرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد، چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما را هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم الایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال می‌کردن و از شما کلاهبرداری می‌کردن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
سلامت پشت خط باشید، می‌ریم بکنه برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی می‌کردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمی‌ذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمو گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگه مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کس که با شما تماس گرفت سی وی دی 2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراتب رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، تا لحظاتی دیگه برنامه جهت اطلاع تقدیم حضورتون میشه. سپس در ساعت 20 ایران قرن 15 رو خواهید شنید، در کوچه باغ واژه‌ها در ساعت 20:55 دقیقه پخش خواهد شد. سپس در ساعت 21 برنامه ارغنون تقدیم حضورتون میشه. بخش